أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به دعای آخر سوره بروج رسیدیم و تفسیری که احیانا در رابطه با این دعای مطرحه، یک بحثی رو امشب مطرح میکنیم و انشالله فردا شاید اگر بتونیم انشالله بحث سوره رو به اتمام برسونیم. امروز به مناسبت لغت قرآن یه مقداری بحث متفاوتی رو مطرح میکنیم راجع به این لغت. میتونست بحث اصلا از دایره بحث‌های تفسیریمون خارج باشه و تکمله‌ای باشه یا یکی از شواهدی باشه و ثمراتی باشه بر بحثی که در سابق آورده بودیم تحت عنوان بحث گوهر معنا. حالا بحث رو مطرح میکنیم انشاءالله بحث به نتیجه‌ام بتونیم برسونیمش. آیه میفرماید بل هو قرآن مجید. لغت قرآن از ریشه قرأ است. قرأ راغب میگه به معنای زمیم شدن اشیاء به همه، و قرائت هم از باب اینه که حروف و کلمات به هم زمیمه میشن. اما مرحوم آقای مصطفی ایشون میگه نه، قرائت به معنای خواندن که عبارت اخرای اینه که ضبط و ثبت و فهم اون معانی است که مکتوب شده. به همین جهت در تعریفی که مرحوم آقای مصطفی کرده، نوعی قرائت مترتب بر کتابت. یک مقدمه ای رو عرض کنیم و بعد وارد اون بحث اصلیمون بشیم. مقدمه ایست که میتوندم طرح نشه، چندان ارتباطی میتونه نداشته باشه، ولی چون بعضی اصطلاحاتش رو در بعد به کار میبریم این مقدمه رو بهش اشاره بکنیم. طبق طبیعیات قدیم که قابل پذیرش هم هست، ما حواس ظاهری داریم و حواس باطنی. حواس ظاهری ما همین پنج حس ظاهر، اینها محسوساتشون رو، مدرکاتشون رو جمع میکنند و میبرند به حس مشترک که اولین حس باطنه. حس مشترک مدرک صدر جزئی است. بعد از دل اینها مفاهیم جزئی هم ما استنباط میکنیم، کالا راجع به صحبت خواهیم کرد. این مفاهیم جزئیه که لغت مفهوم رو بر همین به کار میبرم که بعدن یک لغتی داریم با این گمراه نشه، در مقابل صورت جزئی است. صورت مثل تصویری که من از شما دارم، تصویری که از زید دارم، صورت کوه و همچنین حواس دیگه، مثل صورتی که از بوی گل سرخ دارم، صورتی که از شنیدن صدای زید دارم. اما مفاهیم جزئی اون چیزهایی هستند که صورت ندارند ولی ما اونها رو درک میکنیم و جزئی هم هستند. مثل مثال زدن شجاعت زید، کرم زید، جود زید. شما از دیدن این که زید یک پولی رو به امر میده انتظاری میکنید، این یه مفهوم جزئی است و اون این که زید کریم است. این هارم قوه فاهمه درک میکنه. اون وقت صورتهای جزئی در قوه خیال ضبط میشن یا متخیله و مفاهیم جزئی در حافظه جمع میشن و ثبت و ضبط میشن، یعنی در حقیقت انبار آرشیوه. این چهار تا حس مشترک، حس باطنی، اولیش حس مشترک یا بنتاسیا و بعد فاهمه، ببخشید واهمه، و بعد صورتی که درش اطلاق میشه حافظ صور جزئی است به معنای خیال، و حافظ مفاهیم جزئی حافظه. یه صورت پنجمی هم، حس پنجمی هم، حس باطن پنجمی متصرفه داریم که اینها رو میتونه درهم بکنه و درش تصرف بکنه. این آیا امروزه سخن کامله یا کامل نیست و قابل اطلاق، قابل پذیرش، یعنی اطلاق داره همه جا درسته، ما فعلا باش کاری نداریم، ولی فعل جمله میتونیم بگیم ما وقتی به خودمون رو بررسی میکنیم چون این برداشتی از محیط ذهن خودمون داریم. خب با توجه به این لغت مفاهیم که گفتیم، این مقداری بر همین گفتیم که این واژه برامون کشتابی پیدا نکنه، پس ما وقتی میگیم مفاهیم جزئی در اینجا مقابل صورتهای جزئی است. اما در بحث بعدی که احیانا از لغت مفاهیم استفاده میکنیم، مفاهیم اوسع از این مسئله. ما در حقیقت چهار مقام داریم، وارد بحث اصلیمون میشیم، چهار مقام داریم که این چهار مقام رو نباید با هم اشتباه بکنیم. به این صورتم که الان دارم بحث رو طرح میکنم، بحث رو ندیدم جایی طرح کرده باشم. یکی مقام عینه که مقام معقولات اولا و معقولات ثانی فلسفی است. معقولات اولا اونایی هستند که در عالم خارج ما به ازا دارند، حالا یا جوهرند یا عرضند. جوهرند مثل انسان، که البته انسان در عالم خارج نداریم، زید داریم، انسانی که در زید تحقق داره به نحو جزئی، فرش، دوربین، تسبیح، و یک سری هم عرضیاتی دارن که نه مقوله عرضی هن. این هم طبق نظر فلسفی قدیم که هنوز پابرجاست و حداقل در این بحث کسی نقدش نکرده، اینها در عالم خارج ما به ازا دارن. یعنی الان حضرت عالی که مقابل بنده نشستید مستجمع صدها و هزاران وجود پراکنده اید که اینها البته نه به صورت انضمامی بلکه به صورت اتحادی در هم تنیده شدند. یه جوهر دارید، یه سفیدی دارید، یه کمیت دارید، یه کیفیتی دارید به نام علمتون، یه کیفیتی دارید شجاعتتون، یه سری کیفیات مختص به کم، زیاد چاقید، زیاد لاغرید، یک سری کیفیاتی دارید که اینها در کنار هم قرار میگیرن، و الا ما شاء الله مقولات عرضی دیگر که یه سریش هم مقولات نسبیه، به نسبت این شیء فعل دارید، به نسبت به اون شیء انفعال دارید، به نسبت به خودتون جده دارید، ملک دارید، اضافه اضافه خود مقوله اضافه رو دارید، و عین و متا و نسبتتون با زمان و نسبتتون با مکان و نسبتتون با خودتون و همون روح مقوله عرضی که اینها رن اگر تصرف درش بکنید وجودات بسیار متعددی در عالم خارج هست. منتها توجه بکنید که وجود فی نفسه عرض عین وجود لغیرهشه، لذا این جوهر شما وجودات عرضی هم شؤونشند ولی در عالم خارج هستند. یعنی شما در عالم خارج عبوت رو دارید، عبوت یک اعتبار نیست طبق نظر قدما. البته اینم خود قدما گفتن، هر وقت اومدن گفتن ما راجع به اینا علل قاعده میپذیریم، راجع به دونه دونش نیایید شبه کنید و تشکیک کنید و بگید هست و بگید نیست و اینا رو بس نکنید، حالا رو همسلش میتونید شما تشکیک کنید. فل جمله ما یک سری اعراضی داریم. خب این عالم اینه که یک سریش معقولات اولا، منتها یک عالم این هم داریم که معقولات ثانی فلسفی هست که این هم در عالم خارج هستند، منطقه منشأ انتزاع دارند، اینها در عالم خارج ما به ازا ندارند. چی هست؟ یادتون باشه دوستانی که بودند در بحث های شرح منظومه اونجاها از مرحوم آقای طباطبایی بحثش رو مطرح کردیم که ایشون میگفت این وجود رابطن به نسبتشون چیست غلطه درسته، الانم چجوری تصویر کردن فلاسفه محل بحث ما نیست، اما به هر حال امکان علیت وجود اینها در عالم این ما به ازا ندارند ولی منشأ انتزاع دارند، یک رد پایی در عالم خارج دارند. بله دیگه علیت هم گفتیم، امکان همین جوره. بینه توجه به این بکنیم که البته مرحوم آقای فلسفی، مرحوم آقای مطهری هم با همین معقولات ثانی فلسفی خیلی از بحث ها رو در زمان خودشون حسابی به نقد پرداختن و رفتن و این از مواردی بوده که یکی از چیزهایی است که حالا اگه خواستید در مقابل آمپریست ها، در مقابل فیلسوفان تجربه گرا از موارد نقض در بحث های هیوم و اینجاست که حالا الان نمیخوام واردش بشم، موضوع ما نیست. مقام اول مقامش که ربطی به ما نداره. اگه در عالم خارج هیچ انسانی بلکه هیچ حیوانی نبود بازم این عالم هست، چه ربطی به ما نداره. ما نه در تحققش دخلی داریم و نه در حضور و شهود و کشف و ایناش. هست عالم این هست، ما باشیم یا نباشیم هست، بعد از ما خواهد بود، قبل از ما هم بوده است. اما عالم دوم، عالم نمیگم بهش عالم ذهن، اگر میگفتیم مقابل این ذهن وارد همون تقسیم بندی ثنائی معروف میشدیم، ما میخوایم اینجا ربایی تقسیم بکنیم. عالم فهم، عالمی است که ما خودمون با ذهن خودمون داریم. یعنی تصور کنید اگر شخص شما در عالم بودید و بس، تنها و تنها شما بودید، هیچ موجود دیگری نبود، شما این عالم دوم رو داشتید و اون عالمی است که شما یا مقامی است که شما نسبت به عالم خارج فهم میکنید. این عالم عالم مفاهیمه و ما طبق نظر فلسفه اسلامی شما عالم خارج و عالم عین رو فقط و فقط با واسطه صورت ذهنیه میشناسید. علمتون علم حصولی است و شما عالم خارج رو از مسیر صور ذهنیتون میشناسید. ما هر آنچه در ذهنمون داریم مفاهیم هست که حالا گاهی مفاهیمی هستن که ماهیت هم دارند. یعنی چی؟ یعنی در عالم خارج هم یک ما به ازا یا منشأ انتزاعی دارند. به دو مبنا، اگه گفتید معقولات ثانی فلسفی هم دارای ماهیت هستند، منشأ انتزاعی ها ماهیت پیدا میکنند، اگه گفتید نه ماهیت فقط مال معقولات اولاست، اون وقت ما مفاهیممون که در عالم خارج هستن یه سریشون ماهیت دارن که معقول اولاهان، یه سریشون ماهیت ندارن، اون معقولات ثانی فلسفیه. یه دسته دیگه مفاهیممون مفاهیمی هستند که اینها اعتبارات عقلایی هستند، اعتبارات عقلایی هم که ما اونها رو خودمون میسازیم. بحث اعتبارات عقلایی هم مفصل سابقا داشتیم که عقلا برای کارکرد بین خودشون یه اعتباراتی رو درست میکنن و از اونها مفهوم گیری میکنن. یک دسته دیگه از مفاهیم ما معقولات ثانی منطقی هم، مثل کلیت، مثل جزئیات. یک سری دیگه مفاهیم و اعتبارات ادبی هستند. شما میگید قسم به خون گل سرخ، گل سرخ که خون نداره، براش اعتباری میکنید که خون داره، تصویری ازش میکنید، یه شترگاه پلنگی در ذهنتون میسازید، این همونیست که ما در قوه متخیله داشتیم، توان اینو داره تخیل ما که اعتبارات ادبی خاصی بسازه. و هزاران مفهوم دیگری که ممکنه تو بحثاش بهش بگن اعتبارات میشغولی، تو بحثای فلسفی بهش میگن چیزهای انیاب اقوالی، یک چیزهایی که همجوری بر خودتون درست میگن. ولی نقطه‌ای که وجود داره در عالم این، هر چه هست وجود است و در عالم ذهن ما هر چه هست مفهوم است. ما در عالم ذهنمون فقط و فقط با مفاهیم سر و کار داریم، اونها هم مفهومند، اونها من حیث و وجود ذهنی کیف نفسانی ما هستند، ولی من حیث و این که مدرکند و فهم میشن اونها مفهومند. پس ما هر آنچه در مقام دوم یعنی مقام فهم داریم اینها مفاهیم. تو این مرحله اصلا شما نه احتیاج داری با کسی حرف بزنی، نه احتیاج داری با کسی صحبت بکنی، برای این که بدونید الان روزگار چیه. بچه که به دنیا میاد آغازین ماهای زندگیش تو این مقامه، نه در مقام تفهیمه، نه در مقام فقط از عالم خارج داره مفهوم میگیره. اگه خودش هم تنها باشه چرا مفهوم به وجود میاد؟ چون عالم رو میبینه، کوه رو میبینه، کوه در ذهنش
خودش رو
میبینه. نه در خودش تنها باشه یعنی بشر دیگه ای نباشه. نه مرادم این بود که یعنی بشر دیگه ای نباشه، جهان باشه، یه نهایت خودش میبینه. حالا نکته ای که وجود داره، من اینجا وارد علم حضوری ها نمیشم، به بحثی هم داریم علم حضوری ها که آیا ما در اینجا علمی داریم که محتاج مفهوم نباشه و مستقیماً وجود رو درک بکنیم. طبیعتاً داریم، اما این حالا محل بحث من نیست. تا حالا چه گفتیم؟ تا حالا گفتیم یک مقامی داریم، مقام عین که عالم خارجه، یک مقامی داریم، مقام فهم، که این مقام فهم ما مقامی است که من جهان رو با او میفهمم. درک من از عالم خارج از راه مفاهیمی است که درست میکنم و این مفاهیم مخلوقات منه، دقیقاً معلولات منه، صور نفسانیه منه و من نسبت به اونها مفهوم سازی میکنم. حالا یه سری مفهومات من در عالم خارج ماهیت دارن، یک سری در عالم خارج منشأ انتزاع دارن، یک سری هیچ کدوم، من در ذهن خودم مفاهیمی با خودم میسازم، هیچ ربطی هم به عالم خارج ندارن. اینا میتونن اعتبارات عقلایی باشن، میتونن چی باشن، میتونن اعتبارات ادبی باشن، میتونن مثلا حزیون ها باشن. حزونهایی که میبینه، خیالاتی که میکنه، خوابهایی که میبینه، اینا همه دایره مفاهیم میشه. اما این مفهوم که اینجا گفتم تنبه به بحث، این دیگه اهم از اون مفهوم جزئی است که در بحث حواس باطن گفتیم و صورتها، اون بحث مقدماتی بر اینجا گفتیم. این مفهوم یعنی همان چه شما درک میکنید، اهم از صور جزئیه و مفاهیم جزئیه. اما مقام دوم پایان کار نیست، ما احتیاج داریم حالا اونی که درک کردیم رو به دیگران انتقال بدیم. از این نقطه حیوانیت ما شروع میشه. حیوانات هم این کار رو میکنن، بعد تکامل پیدا میکنیم و انسانیت در ما پیدا میشه و این مقام، مقام تفهیمه. ما در مقام تفهیم حالا ابزارهایی میخواییم که با این ابزارها اون چیزی که در ذهن داریم رو، هر کدوم از این مفاهیم رو، بتونیم به دیگران منتقل کنیم. اینجا شروع میکنیم یک، از اصوات استفاده کردن و از خطوط، شکلها و حتی از حرکات. کرولاله ها از حرکات استفاده میکنند، کورها از نقطه، حتی مرس شماش دو نقطه دو 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 از این سری صوت های این گونه. و اینجاست که مقام تفهیم شروع میشه که با یک، وضع در وضع اسماء و اصوات، و دو، وضع خطوط، که ما تو اصول راجع به این بحث نمی کنیم، مثلا که انه بغلش رد شدیم رفتیم، یعنی شکلهایی که این شکلها قرار دال برای مطلبی باشن. کدوم مطلب؟ مفاهیم ذهنی ما. از اینجا صوت نقش تفهیمی پیدا میکنه و کتابت ها نقش تفهیمی پیدا میکنه. شاید بشر اولیه وقتی میخواسته بگه آقا اینجا نیا خطر داره شیره، مجبور به عکس شیر بکشه. زبان چینی که میگن حروف نداره، یه همش کلماته، هر کدومش شکل داره. ولی بشر آرام آرام به این نتیجه رسیده که باید بیاد این صوت خودش رو یه جوری تبدیل به خط بکنه. در زبان چینی خط یه چیزه، صوت یه چیزه، چه ربطی به هم ندارن. در زبان ماها که زبانهای پیشرفته حروف محوره، ما مکتوبمون مطابق با صوتمونه. یعنی وقتی میگیم راه، یه ر داریم اونجا، یه ر می نویسه، یه آ داریم اونجا آ می نویسه. ولی در باب راه که در زبان چینی است، هیچ ربطی به ر و الف و ه نداره. راه یه صوت داله بر یه معناست، اون شکل هم یه شکل اینجوری داله بر اومد. خب پس اینها برای مقام تفهیم نقش مقدمی رو داره. یعنی ابتدا بشر باید شروع می کرده برای مفاهیم خودش یک سری علامت جعل بکنه. اینو بحث که تو اصول به طولهی و تفصیله گفتیم و گفتن که آیا وضع جعل هویت، جعل علامیت، تعهد، از هر پایی گفت. و از اینجا خیلی راحت‌تر با این مکانیزم که میگیم روشنه که اون بحثی که ما گفتیم جعل علامیت طبعاً به امام مرحوم آقای اصفهانی خیلی کامل تره. مقام تفهیم جعل علامیت لازم داره. چرا؟ چون من قرار اون مفهومی که تو ذهنم هست رو به شما القا کنم، تفهیم کنم، یه علامتی باید براش قرار بدم. خب حالا که این مقدمه رو انجام دادم، یعنی مقام دوم که فهم بود، مطابق مفهومات خودم آمدم و علاماتی رو قرار دادم، چه علامات صوتیه، دقت کنید این ممکنه علامات صوتیه به شدت ابتدایی باشه، یعنی یه سوت، سه تا سوت بزن، یه دونه بلند بعد یه کوچیک، یعنی بیا، اینم یه وضعه، یه صداست، یه سوت بلبلی بسیار محکم بزن، یعنی خطر، نیا، ممکنه این علامت با ایجاد دود باشه، دودی که سرخپوستا با دود با هم حرف میزدن، ممکنه علامت به وسیله نور باشه. اینکه شما چه چیزی رو علامت برای مفهوم ذهنیتون قرار میدید هیچ معنی درش نداره، هر چی میتونید انجام بدید. اگه احیانا گستره علوم جدید و تکنولوژی های جدید به چیز دیگری هم رسید استفاده میکنه، خب بعد این استعمال میکنیم. پس در مرحله مقدماتی مقام دوم، مقام سوم ما وضع کردیم، بعد ذیل مقدمش اینه که اینا رو استعمال میکنیم. یعنی چی؟ یعنی من گفته بودم پس هر وقت میخوام بگم بیا، مثلا فرض بفرمایید دو تا به این میز میزنم، حالا وقتی میخوام بگم بیا دو تا میزنم، اگه میخوام بگم نیا کسی اینجا سه تا میزنم، حالا این استعمال میکنم. که اینم در بحث اصول مطرح کردیم، که در بحث اصول میگفتیم افناء اللفظ فی المعناست، که میگفتیم اینا مقداری هم چیه؟ اینا حرفهای منبری است، اینا حرفهای شاعرانه است، استعمال این علامت رو به کار رو بری، زل علامت رو ازش اراده بکن. این مرحله، مرحله چیه سوم؟ پس مرحله مقام اول مقام عین بود، مقام دوم مقام فهم بود چون ما در ذهن خودمونه، مقام سوم مقام تفهیمه که خود تفهیم احتیاج به دو مرتبه داره، مرتبه وضع و مرتبه استعمال. مقام چهارم مقام تفهمه که شما حالا که دیگری این استعمال رو داشت، شما از او بفهمید چی میخواد بگه، شما بفهمید او چی میگه. این محتاج چیه؟ محتاج اینه که اگر من به ازای مفاهیم خودم یک چیزهایی رو وضع کردم و بعد اونها رو استعمال کردم، این به شما برسه به کدام یکی از موارد؟ به یکی از حواس ظاهره شما. و بعد که شما این رو فهمیدید یک مطلع از اون وضع باشید و بعد بتونید این مفاهیم رو در ذهن خودتون مطابق اون مفاهیمی که من برای این الفاظ یا برای این اصوات یا برای این حروف یا برای این اشکال قرار داده بودم اینها رو برداشت. حالا اگر بریم تو مقام دوم، اگر استعمال من استعماله به اصوات و حروف و کلمات باشه میگیم سخن گفتن، اگر استعمال من از نوع نگارش باشه میگیم نوشتن، اگر استعمال من از نوع شکل کشیدن باشه میگیم نقاشی کردن، اگر استعمال من از نوع رمز باشه، مرس باشه، میگید یه صفتی، میگید مثلا فرض کنید که طرف شکلک در آوردن، رمزنگاری کردن، اینا مربوط به مقام سومه. اما در مقابلش چی؟ در مقابلش اینه که اگر کسی شکلها را فهمید، میگید فهمید شکلها را، اگر اصوات را فهمید، میگید شنیدن یا استماع، اگر مکتوبات را خوند، میگید خواندن و قرائت. پس قرائت، برگردیم به تعریفی که آقای مصطفی اول گفته بود، قرائت یعنی فهم و ثبت و ضبط معانی یا مفاهیم مکتوب شده. یه مفهوم و یه معنای در ذهن شما بوده، مقام دوم، برای او علامتی جعل کردید و او رو مکتوب کردید، نوع استعمالتون از نوع کتابته و من اون رو تفهم کردم، مقام چهارم، این میشه قرائت. حالا میرسید، هنوز مرحله اولش. این رو اگه بگید، یک معنای بسیار جامدانه و بسیار بسیار به عبارت دیگه خشک برای قرائت. اون وقت سوال، اگر من حروف و کلمات رو تفهم کردم میشه قرائت، یا اگر رموز رو هم تفهم کردم قرائت؟ یعنی کسی که یک متن رمزی رو میخونه داره متن رمزی رو قرائت میکنه؟ ممکنه بگیم بله، بگیم داره یک متن رمزی رو قرائت میکنه. خب اگر یه شکلی رو دیوار میبینه که گفتم میگیم خان، میگیم فهمیدن شکل، آیا بازم میگید داره شکل رو قرائت میکنه؟ یا میگید، دقت کنید، شکل رو شما وقتی میگید داره میبینه، نه اینکه شکل رو دارید ازش پی به یه معنای میبرید، شکلی که قراره ازش به یه مفهومی برسید، شکل موضوع است، شکلی که وضع شده. یعنی شما وقتی در مسیری که دارید حرکت میکنید تابلو راهنمای رانندگی رو میبینید و از اون میفهمید که در اینجا جاده شیب دارد، آیا میگید من تابلو را قرائت کردم؟ بعدی سوال، آیا شامل این که شما یه متنی در حافظت داری، چشاتو میبندی از روی اون شروع میکنی به خوندن، اونم قرائته؟ یا قرائت محتاج اینه که شما یک مکتوبهی در پیش روی چشم شما باشه؟ این سوال به اون مقدمه که بیرون گفتم ارتباط داره. به عبارت دیگه، مقام تفهم آیا با حواس ظاهری فقط حاصل میشه، یا مقام تفهم اگر با حواس باطنی شما هم ارتباط برقرار بکنه، یعنی شما از حافظت یه چیزی رو بخونی، بازم میگن خوند؟ میگه از رو چشاشو بست، از حفظ داره میخونه. اگر جمود به لفظ قرائت پیدا بکنید، به نظر میرسه باید بگیم قرائت عبارت است از تفهم مفاهیم مکتوب شده در عالم خارج، مکتوب خارجی، نه در صفحات ذهن. اما از اینجا اون بحث ما برای وضع الفاظ برای ارواح معانی مطرح میشه. ممکنه شما بگید نه قرائت این نیست، قرائت یک گام جلوتر. اگر شما هر مطلب مکتوبی رو سوا اون کانه به حروف و کلمات باشه یا به رموز، سوا اون کانه به شکل باشه یا به کلمات موضوعه، مثل تابلو باشه یا نوشته باشه احتیاط، سوا اون کانه از با چشم ببینیش یا در حافظه و ذاکرت داشته باشی و او رو بخونی، به اینا میگیم قرائت. قرائت تقید نداره که الزاماً باید از روی یک صفحه عینی خارجی اون هم با کلمات موضوعه باشه. میتونه کلمات باشه، میتونه اشکال باشه، میتونه رموز باشه، میتونه در حافظه باشه، میتونه در رنتاسی های لیست مشترک باشه، دو با چشم دیده بشه. حالا یه گام بریم جلوتر. ممکنه کسی بگه نه خواندن یعنی قرائت یک گام از اینم ملعوسع معانی داره. از هر علامت بصری اگر من پی به یک مفهومی بردم این خوندنه، استعمالاتم داره. اول استعمالش چیه؟ میگید آقا من از رنگ صورتت خوندم که مریضی. آقا اصلا چشاش، از چشاش خوندم چی میخواد بگه. از چشا خوندم دیگه اینجا وضعی درش نیست. یه گام از اون مسیر پیچیده چهار مقامی قبل اومدیم بیرون. حالا ولی خوندن، من نمیگم دلالت نداره، میگم هر، دقت کنید، از هر، این دفعه یه گام رفتیم، اول از همه گفتیم جمود بکنیم روی معنا. جمود رو معنا این بود با خواندن عبارت است، از این که با چشم یک متن مکتوب اونم یا رموز یا کلمات ازش پی به مفاهیم ببرید. اما گام دوم گفتیم بیایید چشم رو بردارید، شکلم بذارید جاش، اما شکلهای موضوعه ها، مثل تابلوی راهنمای رانندگی یا یه چیزی که وضع شده و ما با درک او بتونیم عبور کنیم. به این میگیم خواندن، برید عبور کنیم، برسیم به مفهوم، چون در حافظه چشم نیست. آره میخوام ببرم شو گوش کن. مقام دوممون که یه مقدار بحث داریم دوباره پیش میبریم، داریم توسعه میدیم به روح معنای قرائت، میگیم اصلا وضع برداریم. هر جا شما با دیدن یک شیء بصری هی به یک مفهوم دیگری میبرید، به یه معنای دیگری میبرید، اینو بگیم قرائت. دیگه اینجا وضع رو نمیخوایی، به وضع کاری نداری، میگی من از دیدن قیافه یارو پی بردم به یه چیز دیگری. اونو تعبیرم میکنیم، میگیم آقا از چشاش خوندم میخواد چه کار کنه. میگه پاشد بره، من همچی از بلند شدنش خوندم که میخواد این کارو بکنه. شما میخوندی اون را که خوند، من میخواییم سر غیره بریم
جمع باشه.
حالا اجازه بدیم، اجازه بدیم، اجازه بدیم. یه شاهد داریم برای این که قرائت به همین معناست و اون لغت قرعه به معنی حیز. میگن این علامت برای اون بیماری یا حالا بگید مثلا اون حالتی که درش هست. چرا لغت رو بان قرع گذاشتن از همین قرع؟ چون این دال در اون یسالونه که عن المحیض قل هی عذا، این یک بیماریست، حالا بیماری به اون معنی که دارن میگن، یعنی در این ایام حمل بر نمیداره. این داره مثلا ما موضوع رو برداشتیم، گفتی موضوع نمیخواد، تو مقام دوم موضوع نمیخواد، تو مقام اول بود که موضوع رو هنوز نگرداشته بودیم، تو این موضوع رو برداشت گفتیم از هر، اما بطریش رو نگرداشتیم تو اینجا. از هر شیئی که بطریست اگه شما پی به این معنایی ببرید، این رو بگیم قرائته. شاهدش هم استعمال لفظ قرآن که از همین مصدر گرفته شده. حالا یه پله بدیم بازم بالاتر، توسعه باز بدیم، وضع الفاظ برای ارواح معانی روح رو اوسع بکنیم، بگیم فهم هر چیزی از هر چیزی قرائته، چه بصری باشه چه غیر بصری، چه موضوعه باشه چه غیر موضوعه. چرا شما الزاماً بردید تو این چهار مرتبه؟ این ممکنه بگی مثلا قرائت بر این وضع شده. هر جا شما یه چیزی رو بتونید از چیزی بفهمید، این قرائت، میگید اونو قرائت کردن. اون وقت اگه اینو گفتی، حالا واردش ببینیم بعضی از این استعمالات قرآنی چقدر با این میسازه. اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، اقرا کتابک، این نامه اعمال آیا به معنی اینه که یکی داشته نوشته؟ نه، اقرا کتابک یعنی خودت رو نگاه بکن، خودت رو بخون، خودت رو بخون یعنی به خود وضعیت تو اون دنیا نگاه بکن. این قرائت، این خودش قرائت. یه ملکه اینی که بگیرن بنویسن و نامه اعمال و ثبت و ضبط بکنن نیست. شما اگه تجسم اعمال باشی، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، چرا ملکه نداره، کفا به نفس کل یوم حسیبا علیکا داره، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، یعنی چی؟ یعنی محاسبه کنندت خودتی. چرا؟ چون نگاه میکنی خودت رو میبینی. این قرائت نفس به همون معنای توسعه یافته آخری که گفتیم، یعنی شما اینجا نه وضعی وجود داره، نه کلماتی وجود داره، نه علائمی وجود داره، خودش رو میبینی، اما تو رو به یه چیزی انتقال میده. بله، به همون معنا اونم توسعه و بعض الفاظ برای ارواح معنی میشه. خب حالا همه اینا رو برای چه گفتی؟ برای این که لغت قرآن داشتی. بله، هو قرآن مجید در سوره بروج. قرآن به چه معناست؟ قرآن لغتا مصدر همین قرائته، مثل قفران که قفر است، قرآن هم قرآن است. یعنی چی؟ یعنی خواندن. خب چرا به قرآن گفتن خواندن؟ نه خواندنی هان، خواندن. اما مصدر خب به معنای مفعول به کار میره. اما چرا بهش گفتن خواندن؟ این از باب اینه که موضوعه بوده، بصری بوده، علامت بوده، به چشم بوده. نه، هر چیزی که به چیز دیگه‌ای میتونه انتقال بده. بعضی ها گفتن خدا قرآن رو چجوری میخونه، این نقطش مهمه و تو بحثای کلام جدید. فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَهُ، ما که اونو خوندیم، خوندن ما اینه چجوری؟ خوندن خدا به معنای اینه که آمده یه متن رو گذاشته روش، داره ارو میخونه، گرفته ارو میخونه. یعنی الزاماً ما باید به این معنا تن بدیم که یه مکتوبی وجود داره که از روش خونده میشه، در این معنای نخوابیده. ما گفتیم درش اولا مکتوبه نیست، میتونی توسعه در معنا بدید. میتونه در این بحث چی باشه در وضع الفاظ برای ارواح معانی حتی بالاتر. یعنی وقتی ما چیزهایی به تو نشان میدیم که تو از اینها پی به چیزهای دیگری میبری، وقتی ما چون لغتم بگم قرائت گاهی اینه یه تیکشمون، قرائت گاهی برای اینی که خودمون بفهمیم ار رو میخونیم، گاهی رو میخونیم که دیگران بفهمن. یعنی قرائت تفهیمه، گاهی بر تفهیم نفس، گاهی بر تفهیم غیره. میگه وقتی ما قرائت میکنیم یعنی ما داریم به تو چیزهایی رو نشون میدیم که تو از اینها چیزهای دیگری رو بفهمی. اون مقام سوم. اگه جمود لغت داشته باشید، بله و قرآن مجید فی لوح محفوظ، باید جمود لغتتون این باشه. چی میشه؟ میگید یک، یعنی یک سری کلمات مکتوبه بوده که موضوعه بوده، که این کلمات مکتوبه موضوعه که در مقام سوم درست شد، در این مقام تفهیم در یه جایی نوشته شد، تو این جایی که نوشته شد یه کسی از روش شروع کرد به خوندن، خوندن یعنی با صوت، یا حالا صوت هم برمیدارید با چشم. فاذا قرعنا، ما وقتی میخونیم فتب قرآنه. اما در اینجا به این معنا نیست، میتونی توسعه معنا بدید، بگید وقتی ما علائمی رو به تو نشون دادیم، حالا علائم موضوعه بود، یا اصلا بگیم علائمم نداره، وضعم نداره، بصرم نداره، فهمه. این چهار مقام اول رو و چهار مطلب دوم رو یا چهار مرحله دوم رو قاطی نکنیم. مقام های اولیه‌مون در ارتباط انسانی بود، مقام عین، مقام فهم، مقام تفهیم، مقام تفهم. بعد گفتیم لغت قرائت چهار مرتبه برش داریم، جمود در لفظ که اونجاییست که قرائت به معنای اینه که شما باید با چشم، نظام گفتیم چشم هم درش مدخلیت داره، با چشم یک سری حروف یا رموز مکتوبه موضوعه رو بخونید. یه گام گفتیم توسعه بدیم، چشم رو برداشتیم گفتیم در حافظه هم میتونه، ولی وضع سر جاشه، حروف و کلماتش هم جا خودش. در مرحله سوم یه توسعه دادیم، گفتیم ما وضع هم بر میداریم ولی باید جز مبصرات باشه، حالا یا با چشم دیده بشه یا در ذاکره یا در فاهمه شما. مرحله چهارم گفتیم اصلا مبصرات نیست و موضوعات هم نیست، مکتوبات هم نیست، فهمه. هر نوع تفهیم به غیر یا تفهیم به نفس میشه از چیزی به چیزی رسیدن قرائت. اون وقت معنای فعضا قرعنا اگه جمود کنید رو مرحله اول، میگی خدا میگه آقا ما حالا قرعنا، نه این که من خوندم، جبرئیل اومده از رو داره میخون یک حروف کلمات موضوع رو. اگر مرحله دوم و سوم رفتید دیگه لازم نیست اینها کلمات باشه، میتونه چیزهایی رو به اون نشون بدن، اما مرحله چهارم مثلا لزوم نداره دیده بشه، به قلبش هم بیفته قرعناه. ما اگر تونستیم به تو تفهیم یه معنایی بکنیم، فتب قرآنه، تبعیت بکن از این قرائتی که ما داشتیم، که یکشم آیه ماست، بله و قرآن مجید فی لوح محفوظ، که کلیت بحث این دو آیه رو از حیث تفسیری جلو رفتیم، حالا لوح محفوظ و ایناشو فردا مجید و لوح محفوظ و احیانا نکاتی که باید در رابطه با اونام همین اوضاع الفاظ برای ارواح معانی رو به کار بریم میگیم. یکی هم هست که خب در رابطه با پیامبر همینه، میگه قرآن فرقنا، ما یه قرآنیست یه خواندنیست که ما این رو تیکه تیکه آوردیم، لتقرأه علی الناس علی مکسن، که اینها رو با مکس بر مردم بخونیم. حالا لتقرأه علی الناس، این فقط شامل همین کتاب خاص میشه یا هر چیزی که پیامبر به مردم نشون داده؟ یعنی سنت پیامبر هم داخل در قرآن میشه، زندگی خود پیغمبر هم داخل در قرآن میشه. این که ما الان داریم قرآن مکتوبمونه، ولی سنت پیامبرم به این لسان، خود همه زندگی پیامبرم میشه قرآن. حالا اون میگه در این موردشو نگو. اینم نکته. یه نکته آخرین نکته هم بگم، امروز بحثمون طولانی شد، البته دو سه روز خب کمتر از حد گفته بودیم. اینکه قرآن لغتاً از اون بحث قبلی کلن بیرون بیاییم، قرآن گاه هم بر کل اطلاق میشه هم بر جزء. بر کل میگیم قرآن، در کل در اجزا هم گفته میشه که بعضاً لغتها باشه بهش هر آیم ظاهراً اطلاق قرآن میشه. حالا شاید به این فردا بیشتر صحبت کنیم.